بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مسالک مختلف علما بود راجع به جمع بین حکم ظاهری و واقعی. آخرین مسلکی که عرض کردیم مسلک مرحوم نائینی بود. ما نقطه نظری و اشکالی که به فرمایش ایشون به نظرمون رسید این بود که ایشون در باب امارات فرموده همه امارات از قبیل تتمیم کشفه و از قبیل جعل علم تعبدی هست. عرض کردیم فرمایششون در خیلی از امارات صحیحه، ولی نمیشود گفت همه امارات از این قبیله، از قبیل جعل کاشفیت و علم تعبدی هست. اشکالات دیگری هم بر فرمایششون وارد شده که ما به اون اشکالات که در کلام آقای خویی هست و بزرگان دیگر به اون اشکالات هم اشاره میکنیم. اشکال دومی که بر فرمایش مرحوم نائینی شده، فرمودن شما در مورد اصول عملیه غیر محرزه، فرمود اصول عملیه غیر محرزه مانند احتیاط، البته نه احتیاطی که حکم عقل باشد، احتیاطی که از شرع ناشی شده باشه. مثلا شرع فرموده در دما احتیاط کنید، اگر شک کردید که این شخص مسلمانه یا کافره احتیاط کنید، او را نکشید. این احتیاط احتیاط شرعی هست، احتیاط عقلی نیست. احتیاط عقلی در جایی است که شما علم داشته باشی و اینجا علم در کار نیست. اینجا احتمال میدی که این شخص کافر باشه یا مسلمان باشه، و احتیاط که اینجا هست احتیاط شرعی هست. یا در فرض فرمایید که در اعراض و فروج و اینها شرع امر به احتیاط کرده، یا این احتیاط شرعی که در شرع وارد شده، ایشون فرمودن که مرحوم نائینی فرمودن که اگر در واقع حکمی باشد، خب این احتیاط منجز همون حکم واقعی هست، حکم جدیدی نیست. اما اگر واقع نباشد، این اصلا وجوب احتیاطی نبوده، این آقا خیال میکرده که وجوب احتیاط بوده. پس بنابراین ایشون مرحوم نائینی رضوان الله علیه آمدن در احتیاط فرق گذاشتن، فرمودن اگر در واقع اون حکم بوده، این در حقیقت با احتیاط دارد ما را میرسوند به اون حکم واقعی، این ما را میرسوند به حکم جدیدی نیست، همون امتثال حکم واقعی هست، وجوب حکم واقعی هست که فرمودن برای اینکه احراز بکنی دو تا را امتثال کن تا احراز بکنی به واقع رسیدی. اما اگر در واقع حکمی نباشد، این خیال احتیاط کرده، در حقیقت احتیاطی در کار نبوده. بر این قسمت از فرمایش مرحوم نائینی اشکال شده. این بلندگوی کمی این آقا زیاد کرد. حالا درست صدا یا نه براتون اذیت میکنه؟ بله خوبه. خب بعد ایشون فرمودن که یعنی اشکال شده بر فرمایش مرحوم نائینی در این قسمت، فرمودن این معنا نداره که احتیاط اگر به واقع نرسوند بگید که احتیاطی نبوده، این خیال احتیاط بوده، اصلا توهم وجوب احتیاط بوده. فرمایان که این درست نیست. چون برگشت این فرمایش شما این است که شارع بگد اینجا من احتیاط را واجب میکنم به شرط اینکه حکم واقعی باشد، به شرط اینکه حکم واقعی باشد من اینجا احتیاط را واجب میکنم. این مکلفه که الان میخواد این احتیاط را انجام بدهد، یا میداند اونجا حکم واقعی هست، خب اگه بداند دیگه نیاز به احتیاط نیست، اونجا احتیاط شرعی نمیاد، عقل میگه باید احتیاط بکنی. حالا اگر علم تفصیلی داشته باشد که خب اصلا دیگه جای احتیاط نیست، علم اجمالی هم داشته باشد اونجا احتیاط میشه عقلی، دیگه احتیاط شرعی نیست. اگر نداند، خب شما گفتید که احتیاط را بر این آقا واجب نکرده، احتیاط را در صورت واجب کرده که حکم واقعی باشه، پس چنین ایجاب احتیاطی با این قید که حکم در واقع باشد احتیاط هست، وجوب احتیاط هست، حکم در واقع نباشد وجوب احتیاط نیست، چنین جعلی اصلا لغو می شود، چون هیچ وقت مکلف قادر نیست این را احراز بکنه. احراز کرد دیگه این وجوب از بین میرد، وجوب شرعی از بین میرد. احراز نکرد باید احتیاط نکنه، چون هنوز احراز نکرده حکم واقعی هست و برائت هم جاری میکنه، شک میکنم آیا اینجا حکم واقعی هست یا نیست، میگه نه احتیاط حکم واقعی نیست و احتیاط هم نمیکند. پس بنابراین این فرمایش مرحوم نائینی که فرمود احتیاط در صورتی است که در واقع حکم باشد، اگر حکم نباشد اصلا کلن وجوب احتیاطی نبوده، خیال میکرده وجوب احتیاط هست. اینشون چرا میفرمایند؟ میخوان برای اینکه تضاد را از بین ببرند دیگه. فرمایند اگر حکم واقعی باشد، خب این ما را میرسوند به حکم واقعی. حکم واقعی نباشد، در حقیقت این ایجاب احتیاط اصلا ایجابی نبوده، وجوبی نبوده تا معارضه کنه با واقع. واقعی که اباحه بوده در واقع اصلا وجوب نبوده ما را به اون وجوب واقعی برسونند. مرحوم نائینی فرمایش چرا فرمود؟ برای اینکه اون تضاد بین دو تا حکم را از بین ببرد. فرمایان اگر واقع باشد، واقع وجوبی هست، خب ما را میرسونه به همون، پس بنابراین حکم جدیدی نشد، تنافی در کار نیست. اگر نیست، یعنی در واقع چی از اباحه هست و این ایجاب توهم ایجابه، اصلا ایجاب در کار نیست، پس بنابراین با اون واقعی که اباحه بوده با هم تنافی نخواهند داشت. عرض میکنیم این قیدی که آوردید که وجوب احتیاط در صورتیست که واقعا یه وجوبی باشد، این طوری اصلا این قابل جعل نیست، این لغو میشود جعلی. چرا لغو میشود؟ چون مکلف قید این را نمیتوند احراز بکند، اگر احراز کرد دیگه به وجوب احتیاط شرعی نیاز ندارد، احراز نکند هم که وجوب احتیاط نخواهد آمد. پس بنابراین چنین وجوب احتیاط جعل، چنین وجوب احتیاطی میشود لغو. جناب آقای رضایی توجه فرمودید اشکال را. این اشکال دومی که بر مرحوم نائینی شده، اشکال اول را دیروز گفتیم، اشکال دومی که شده پس این. اشکال سومی که بر بیان ایشون شده، ایشون فرمودن که شک دو تا اعتبار داره، یه شک هست به معنای عدم العلم جهل، یه شک هست به معنای تحیر. شک هست به معنای عدم العلم و شک هست به معنای چی آقا؟ تحیر. فرمودن اون چیزی که موضوع احکام ظاهریه هست، اون شکی که موضوع احکام ظاهریه است، کدوم شکه؟ شک به معنای دومه، تحیره. بس مرحوم نائینی فرمودن شک دو تا معنا داره، یه شک به معنای عدم العلم جهل نمیدونه، و یک شک دوم، معنای دوم شک به معنای تحیر. شکی که موضوع احکام ظاهریه هست، اون شک کدوم شکه؟ شکی به معنای تحیره. شارع میخواد این بندهش از تحیر در بیاد، از اون حالت تحیری که داره میخواد اینو خارج بکنه. ولذا حکم ظاهر را وضع میکند. در جایی که عبد چی هست؟ متحیره هست، حیرانه، متحیره، نمیدوند چیکار کند، قطعاً اون موقع جعل میکند. و مرحوم نائینی فرموده که احکام واقعیه اصلا نسبت به این حالت حیرت اطلاق ندارد. احکام واقعیه که خداوند جعل میکند این طوری نیست که این حالت حیرت را هم بگیرد، بل برای همه جعل شده، برای عالم، برای جاهل، برای همه هست. اما برای متحیر هم هست؟ نه، برای آدم متحیر معلوم نیست که اصلا خداوند حکم جعل کرده. بس الان این حکم ظاهری که جعل می کند با اون حکم واقعی با هم تنافی نخواهند داشت، چون حکم واقعی اصلا این صورت را نمی گرفت. توجه فرمودید؟ بس حکم واقعی اصلا این صورت حالت تحیر را نمی گرفت تا اینکه بفرمایید که آقا اینجا تنافی پیش میاد. این بیان مرحوم نائینی. توجه فرمودید؟ خب بر این بیان ایشون هم اشکال شده، فرمودن آقا این بیان شما معناش این است که احکام واقعیه در مقام ثبوت اهمال دارن و اهمال در مقام ثبوت محاله. بله، این فرمایش شما را ما قبلا به خاطر داریم. فرمودید که تقابل بین اطلاق و تقیید از قبیل تقابل چی هست؟ ملکه و عدم ملکه هست. ولذا چون تقیید اینجا ممکن نیست در این موارد، اطلاق هم شکل نمی گیرد. ولی فرمودید که با متمم جعل باید شارع این اهمال را از بین ببرد. فرمودید در مقام جعل، جعل اولی اهمال داره، ولی با متمم جعل شارع میاد این اهمال را تکمیل میکنه. با جعل اول نمیشود، نه تقیید ممکنه نه اطلاق ممکنه. ولی فرمودید که با جعل ثانویه، با متمم جعل جبران میشود اون اهمال، اهمال دیگه از بین میره. خب چطور؟ پس بنابراین طبق فرمایش شما درسته در مقام جعل اول حکم ممکنه اهمال داشته باشه نسبت به حالت تحیر، نه حالت تحیر را بگیرد نه حالت عدم تحیر را بگیرد، اصلا نسبت به این چاقا اهمال داشته باشد، چون این از قیود ثانویه است. تحیر در حکم، حکم باید باشد تا تحیر در او فرض بشود، چون از قیود ثانویه است در خود جعل اول قابل اخذ نیست. اهمال در اون مرتبه هست، ولی شما خودتون فرمودید که اهمال چون در مقام ثبوت ممکن نیست باید شارع با متمم جعل اون اهمال را از بین ببره، مشخص کند که بالاخره برای متحیرین این حکم هست یا نیست، قید بیاره برای متحیرین هست یا نیست. و این فرمایش شما، طبق این فرمایش شما نمی شود بفرمایید که اهمال دارد و این اصلا حکم اینجا را نمی گیرد، آقای متحیر را نمی گیرد و شارع می تواند اینجا حکم جعل بکند، برای متحیر حکم جعل بکند. دقت فرمودید چطور شد؟ بس بنابراین طبق فرمایش شما اصلا لازمه فرمایش شما چی است آقا؟ تصویب. نتیجه فرمایش این است که اصلا در واقع حکم نباشد نسبت به این متحیر، حال اون که احکام خدا شامل همگان هست. بس این هم اشکالی هست که بر مرحوم نائینی شده که ایشون فرمودن اصلا احکام اولیه شامل شاک به معنای متحیر نیست، و وقتی شامل شاک به معنای متحیر نیست، شارعی که حکم ظاهری جعل کرد این حکم ظاهری منافات نخواهد داشت به حکم واقعی. چرا؟ حکم واقعی اصلا شامل اینجا نبود. اینطوری فرمودن دیگه، برای رفع تنافی در احکام ظاهریه. یکی از بیانانشون این بود. خب عرض میکنیم که لازمه این فرمایش این است که اولا اهمال در مقام ثبوت باشد و شما نپذیرفتید را، فرمودید اهمال در جعل اولی پیش میاد، نسبت به قیود ثانویه، ولی جعل دوم متمم جعل باید حتما اون اهمال رو از بین ببرد. شارع یا اینا میخواد یا از این نقا نمیخواد. شارعی که آگاه به تمام حالات مکلفین، بالاخره یا میخواد از این متحیر این حکم رو یا نمیخواد. پس با متمم جعل باید این را مشخص کنه تکلیف را. طب از فرمودید خب، و لذا این اهمال معنا نداره در مقام ثبوت. و ثانیاً لازم این فرمایش شما قبول کردن تصویبه، چون فرماید که اصلا احکام واقعیه شامل متحیرین نیست. خب همین قول به تصویب شد دیگه، قول تصویب هم همینه. پس اینم اشکالی هست که بر مرحوم نائینی اینجا مرحوم آقای خویی وارد کردن در مصباح الاصول. اشکال سومی که، یا اشکال چهارم، اون اشکال اول ما که دیروز عرض کردیم اونو در نظر داشته باشیم، میشه اشکال چهارم. اشکال چهارمی که مرحوم آقای خویی اینجا مطرح کردن، فرمودن شما در اصول غیر محرزه مانند براءت، اصول غیر محرزه را یک قسمش احتیاط شرعی قرار دادن که اون اشکالش گذشت، یک قسمش هم براءته. اصول غیر محرزه که در صدد احراز نیست، مثل استصحاب اینا نیست، میگه وظیفت این است که الان مرخصی براءت جاری کن. در اصول غیر محرزه مانند براءت، براءت شرعی، شما فرمودید که راه حل جمع بین حکم ظاهری که این براءته با حکم واقعی که اگر در واقع حکم هست، مثلا وجوبه یا حرمته در واقع حکمی هست، فرمودی راه حل جمعش چی است؟ تعدد رتبه. احسنتم. خب تعدد رتبه، خب این رایشون شما فرمودید. حالا اینکه تعدد رتبه بیان شد، قبلا بیان شد که تعدد رتبه نمیتواند مشکل تنافی را حل کند. تعدد رتبه را بعضی ها فرموده بودن، مانند شیخ انصاری و برخی از شاگردانشون تعدد رتبه را به عنوان یک راه حل به طور کلی در تمام احکام ظاهری فرموده بودن، ولی ما گفتیم که اون مشکل را حل نمی کنه. مرحوم آخوند بهش اشکال کرد، فرمود که درسته حکم ظاهری در رتبه حکم واقعی نیست، ولی حکم واقعی در رتبه حکم ظاهری هست و لذا تعدد رتبه مشکل را حل نمی کند. پس بنابراین این بیان مرحوم نائینی که برای حل مشکل فرمودن با این چهار تا اشکالی که عرض شد در برخی از موارد خیلی عالی هست. اون در اماراتشون مطرح کردن که امارات چی هست؟ اونجا حجیتش از باب چی هست؟ آقا تتمیم کشفه، از باب جعل کاشفیت و اماری، از کاشفیت و طریقیت هست. علم تعبدی جعل میکند شارع اونجا که در خیلی از امارات این مشکل گشاست و خیلی مهمه این بیانیشون. ولی بعد که در اون موارد دیگر میخواد مشکل را حل بکند، نه، اون بیانهای دیگرش دچار اشکاله. چرا گفتیم که اون بیانش خیلی مهمه در امارات؟ برای اینکه راه حلی که مرحوم آخوند فرمودن و یا شیخ فرمودن مشکل ما را در معارف دین خیلی جاها حل نمی کند. معارف دین فقط احکام نیست، معارف دین تاریخ هست، خلقت آسمان و زمین ها هست، مسائل مربوط به معاد هست، مسائل مربوط به مبدأ هست، که خیلی از معارف هست که اینها مربوط به احکام نیستن. و اگر شما بفرمایید که حجیت به معنای چی هست، همون راه آخوند، حجیت به معنای چی هست؟ به معنای جعل حجیته. اعتبار اماره غیر علمیه به معنای چی هست؟ به معنای جعل حجیته که مرحوم آخوند میگفت. جعل حجیت یعنی همون منجزیت و معذریت. منجزیت یعنی چی؟ عقاب را منجز بکند یا ثواب را منجز بکند و معذر باشه. این در کجا میاد؟ در احکام میاد. وقتی روایاتی که راجع به غیر احکام هست باید بگید اینا هیچ به درد نمیخوره. و فرمودید راه الاخوند راه معارف را در غیر احکام برای ما میبندد. در تفسیر قرآن، در خیلی از معارفی که الله فضل فرمایید که روایت آمد گفت که خلقت فلان جبل این طوری بوده، خلقت کعبه این طوری بوده، خلقت مثلا مکه مکرمه و اینها که مربوط به احکام نیستن، یا خلقت انسان این طوری بوده. خب اینها باید همه اینها رو شما بفرمایید که دیگر اینها اعتباری ندارن. چون اعتبار چی معنا کردید شما؟ ها؟ جعل حجیت. جعل حجیت کجا پیش میاد؟ که عقاب داره. عقاب و ثواب کجاست؟ مربوط به احکام دیگه. در غیر احکام که عقاب و ثواب معنا نداره. دست فرمودید. پس این بیانی که مرحوم آخوند راجع به اعتبار امارات غیر علمی مطرح کردن به معنای جعل حجیت، این راه معارف را در خیلی جاها برای ما باز نمی کنه، می بنده. ولذا مرحوم علامه طباطبایی چون همین مبنا را قائل هست در تفسیر المیزان تصریح میکنه، میگه که اصلا حجیت معنا نداره در غیر احکام شرعی. ولذا میفرماید که خبر ثقه خیلی هم معتبر، ولی به اصطلاح این حجیتش فقط مربوط به احکام شرعیه، در غیر احکام شرعی اصلا حجیت معنا نداره. ولذا ایشون میگه تفسیر قرآن به حدیث را قبول نمی کنم، به جهت اینکه حجیت را به معنای همین اعتبار را به معنای همون جعل حجیت می دانن، همون مبنای آخوند را پذیرفتن. توجه فرمودید. همچنین مبنای مرحوم شیخ که می فرمود جعل حکم است، جعل معدا هست. جعل معدا هم کجا پیش میاد؟ اونجا که حکم باشه دیگه. و الا جعل معدا در اخبارات که جعل معدا نمی شود. جعل معدا در کجا میشه؟ در انشاءات میشه، در احکام میشه. جعل معدایی که مرحوم شیخ فرمودن اون هم مشکل را در اعتبار اخبار حل نمی کند. بس اون راهی که مشکل را حل می کند همون راهی است که مرحوم نائینی پیش رفته. ولذا مرحوم آقای خویی در البیانشون، در تفسیر البیانشون اینا تذکر دادن، گفتن ما چون این مبنامون این است که جعل علم هست، ما مبنامون در حجیت به این معناست، مبنامون ولذا ما دستمون بازه در تفسیر قرآن، با روایات میتونیم تفسیر قرآن بکنیم، چون میگم مبنامون اینه. در تفسیر البیان این مطلب را این نقطه‌شون داره. بعد فرمودید خب این راجع به مبنای مرحوم نائینی. میرسیم به مبنای آیه مسلک مرحوم آیه خویی. آی خوی در مصباح مفصل وارد شدن به بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی و در دو مقام بحث کردن. یک مقام جواب از شبهه تفویت مصلحت، اگر حکم ظاهر را شما قائل بشید شبهه چیه؟ شبهه این است که باعث تفویت مصلحت حکم واقعی می شود، حکم واقعی دیگه از دست انسان می رد. و شارع نباید حکم ظاهری جعل بکند، جعل بکنه حکم واقعی از دست ما میره، یا ما به این عمل میکنیم اینم گاهی مطابق در نمیاد با واقع. ولذا ابن قبه گفتن که جعل اعتبار برای امارات غیر علمیه در احکام شرعیه ممکن نیست، چون باعث میشه تفویت مصلحت بشه. خب یکی این شبهه، و شبهه دوم هم مسئله تضاد. بالاخره تضاد پیش میاد، حکم واقعی با حکم ظاهری، ممکنه اون در واقع واجب باشد، این بخواد بگه که نه واجب نیست، مثلا مباهه. تضاد، یک شی نمیدونه هم واجب باشه هم مباه باشه. از این دو شبهه جواب میده. اما راجع به شبهه اول که تفویت مصلحت، ایشون در سه مقام بحث میکنن. مقام اول ایشون می فرمایند که گاهی اینطوری هست که اماره قائم می شود بر وجوب چیزی که در واقع مباح است. یک چیزی در واقع مباحه، اماره میاد میگه چی آقا؟ میگه این واجبه. یعنی اگر واقع را ما عمل میکردیم، خب عمل اون شیء را اتیان نمیکردیم، میتونستیم اتیان بکنیم، میتونستیم اتیان نکنیم، ولی اماره آمد گفت که نه، واجبه، باید اتیان بکنیم. یا اینکه بفرمایید که بله اماره قائم میشه بر حرمتش، در واقع مباحه، اماره میاد میگه حرامه. بله؟ نه، همون مقام اول. مقام اول این است که در واقع مباحه، اماره میاد میگه چی آقا؟ میگه واجبه، باید حتما عمل کنیم. یا در واقع مباحه، ای اماره میاد میگه چی آقا؟ میگه حتما حرامه، باید ترک کنیم. فرمان خب اگر این باشه، این که اصلا اشکال نداره. خب پس در واقع فرض میخواد مسئله اشکال تفویت مسئله رو جواب بده دیگه. چون فرض این است که واقع چی بوده؟ مباح بوده، ما میتونستیم انجام بدیم، میتونستیم ترک کنیم. خب شارع آمد گفت که نه، حتما باید انجام بدیم. خب حتما انجام بدیم، بس یه مصلحتی را ما از دست ندادیم، چون فرض این است که واقعش چی بوده؟ مباح بوده، یه چیزی از دست ما نرفته، ما میتونستیم انجام بدیم، میتونیم ترک کنیم. بس در این فرض مقام اول اصلا صحبت تفویت مصلحت پیش نمیاد، چون فرض این است که واقع مباح بوده و شارع آمده گفته واجبون یا گفته حرامون. بعد فرمودید خب پس بنابراین این و می فرماین که این اصلا خیلی هم پیش میاد که گاهی در شرع یا در عرف یه چیزای مباحی را واجب قرار میدن یا حرام قرار میدن به خاطر یک مصالحی، یه مصلحتی اونجا هست، میخوان به اون برسن. خب مباحات را هم داخل واجبات میکنن. فرض فرمایید که مولا میدونه که امروز یک شخص خیلی از اولیاء الله وارد مجلسش میشن، به اون خادمش میگه امروز هر کی آمد اکرام فوق‌العاده بکن، نمیشناسه کیه. فرض کن آقا امام زمان میخواد وارد مجلس بشه، میدونه ولی نمیدونه، نمیشناسه، میگه هر کی آمد اکرام فوق‌العاده بکن، وجوب میاره، با اینکه اکرام اون غیر اون ولی الله مباح بوده، حرام که نبوده. اینجاها عرف هیچ اشکال نمیبیند که مباحات را هم داخل واجبات قرار بدهد به خاطر رسیدن به اون مصلحت واجبی که در میان هست، اگر این کار انجام ندهد به اون نمیرسه. یا فرض فرمایید که مثال از شرعیات، شارع میفرماید که عده را باید همه نگه دارن، ولو اون خانومی که حیض نمیبینه و احتمال اینکه باردار بشود در کار نیست، عقیمه، ولی میفرماید همه نگه داره. چرا؟ به خاطر اینکه اون مصلحتی که در عدم اختلاط میاه هست، حفظ نسل هست، اون چه بشه؟ آقا تأمین بشه، ولذا برای تأمین یک چیز گاهی اون جاهایی که اون ملاک هم نیست میبینی واجب کرد شاره. عکسش هم ممکنه، ممکنه گاهی فرض فرمایید که یه چیزی رو حرام بکنن با اینکه در اصل مباح، میگه آقا امروز هیچ کس از منزل بیرون نیاد، چون یه دزدی وارد شده، یه تروریستی وارد شده، میخوان اون را شناسایی بکنن، میگه هیچ کس از منزل بیرون نیاد. چرا نیاد؟ خب برای اینکه بتونن اون نفر را برای اون شخص مثلا این تحریم را میذارن، تحریم را میذارن برای یک نفر، با اینکه آمدن این عالم متقی و مؤمن که همه میشناسن به بیرون هیچ اشکالی نداره، ولی این تحریم را میذاره شامل همه قرار میده. تفرمود یا میگه امروز هیچ کس را نذارید بیاد مجلس ما، چون میدونه یکی میخواد یه نفر میاد داخل مجلس اختشاش میکنن، نمیشناسه کیه، میدونه یک اختشاشگری براست بیاد اختشاش بکنه، میگه هیچ کس را راه ندید. در از فرمودید بس بنابراین در هم در شرع هم در عرف گاهی مباحاتی را یا واجب قرار میدن یا حرام قرار میدن به خاطر رسیدن به اون مصلحت، به خاطر رسیدن به اون واجب واقعی. و فرض ما در مقام اول چی بود؟ در واقع این مباح بود، الان شارع آمده این را واجب قرار داده یا حرام قرار داده. اینجا تفویت مصلحتی پیش نمیاد. خب این مقام اول. مقام دوم، مثل این که دیگه وقت داره میگذره، این مقام دوم و سوم رو هم اشاره بکنیم ولی توضیحش رو بمونه برای فردا. مقام یا صورت دوم اونجاییست که در واقع واجب باشه یا حرام باشه، شارع در ظاهر اماره قائم شده بر اباحه، عکس این در واقع چی هست؟ واجبه یا حرامه، اماره قائم شده بر اباحه. دست فرمودین اینجا چطور؟ در این صورتی که واقع واجب است، آیا تفویت مصلحت پیش میاد یا تفویت مصلحتی پیش نمیاد؟ صورت سوم، اونجایی که در واقع واجب باشه، اماره قائم بشود بر حرمت نه اباحه. ببین صورت سوم کجاست؟ اونجاییست که، یا مقام سوم کجاست؟ اونجاییست که واقع واجبه، اماره قائم شده بر حرمت، یا واقع حرمته، اماره قائم شده بر وجوب. آیا اینجا در این دو صورت بعدی تفویت مصلحت پیش میاد؟ آقای خویی میفرمایند در این دو صورت هم تفویت مصلحت پیش نمیاد. در از فرمودید سه صورت میکند. صورت اولا را توضیح دادیم. صورت دوم و صورت سوم، صورت دوم اونجاست که عکس صورت قبلی که در واقع مباح نیست، در واقع یا واجبه یا حرامه، اماره قائم شده بر چی؟ بر اباحه. در از فرمودید این صورت آیا تفویت مصلحت پیش میاد؟ همین صورت بعدی، واقع واجبه، اماره قائم شده بر حرمت، واقع حرامه، اماره قائم شده بر وجوب، آیا تفویت مصلحت پیش میاد یا نمیاد؟ ایشون اینجا را انشالله بیان خواهند فرمود. نه، در این دو صورت هم تفویت مصلحت پیش نمیاد. پس در هیچ کدوم از صور تفویت مصلحت پیش نمیاد، یا اگرم بیاد بیان خواهند فرمود که جبران میشود با مصلحت سلوکیه یا با اون مصلحت تسهیلی که خواهند فرمود جبران میشود. پس بنابراین شبهه اول جواب داده شد. حالا این قسمت دوم و سوم، یا صورت دوم و سوم را انشاءالله باید توضیح بدیم تا برسیم به اون شبهه بعدی که اجتماع الضدینه. الحمدلله رب العالمین.